ممنون که با ما تا اینجا همراه بودید با اپیزود 4 ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 همراه شما هستیم. امیدواریم تا اینجا براتون مفید بوده باشه. شروع کن.
خب راستش میخوام با یه عدد خیلی تکان دهنده شروع کنم. 70%.
70% یعنی چی؟
ببین، یعنی 70% از کل زمان بیداری ما. تصور کنید، آمارها نشون میده که ما آدما تو این دنیای مدرن 70% از زندگیمون رو تو حالت بقا و استرس سپری میکنیم.
وای، یعنی بیشتر از نصف عمرمون.
دقیقاً، یعنی بیشتر عمر ما تو حالت هوشدار و ترس و آماده باش برای خطر احتمالی میگذره. خب ما تو بخش‌های 1 تا 3 این موشکافی عمیق اومدیم پایه‌های ارتباط ذهن و بدن رو ساختیم. یادتونه که؟
آره.
اونجا حسابی درباره بیس کار صحبت کردیم.
بله.
ولی مأموریت امروز ما یه چیز دیگه است. امروز می‌خوایم دقیقاً به همین عدد ترسناک حمله کنیم. می‌خوایم با هم کالبد شکافی کنیم که وقتی میگیم استرس داریم، تو عمیق‌ترین لایه‌های بیولوژیک ما چه اتفاقی می‌افته؟
و اینکه چطور میتونیم با تغییر دادن امواج مغزی یه جورایی سیستم عامل بدنمون رو هک کنیم.
آها، زدی به هدف. یعنی رسیدن به شفای فیزیکی از طریق همین تغییر امواج.
میدونی 70% زمان بیداری یعنی تقریبا تمام روز. یعنی ما از خواب بیدار میشیم و موتور استرس رو روشن میکنیم تا خود شب که بخوابیم.
دقیقاً همینه و همین مقصر اصلیه که نمیذاره ما تو زندگیمون هیچ تغییری ایجاد کنیم.
خب پس برای این که بفهمیم چطور میتونیم خودمون رو شفا بدیم، به نظرم اول باید بفهمیم مثلا چطور خودمون رو بیمار میکنیم دیگه، درسته؟
100%.
آخه وقتی کلمه استرس رو میشنویم ما معمولاً یاد ترافیک یا مثلا چکای برگشتی و این چیزا میافتیم. ولی سوال من ازت اینه که تو سطح بیولوژیک و کوانتومی وقتی استرس داریم دقیقاً چه بلایی سر بدن میاد؟
ببین، به ساده ترین زبان ممکن استرس یعنی خروج مغز و بدن شما از تعادل، یعنی به هم خوردن اون نظم طبیعی که تو علم بهش میگیم هومئوستازی.
همون حالت تنظیم طبیعی بدنه.
آره، وقتی خطری شما رو تهدید میکنه، خب واکنش استرس در واقع سیستم هوشمندانه بدنه که میخواد دوباره شما رو به نقطه امن برگردونه. ولی بیا به احساساتمون نگاه کنیم. ما معمولاً خشم یا پرخاشگری، ناامیدی، حسادت، حتی ترس و احساس گناه رو صرفاً یه سری حالتهای روحی میدونیم.
خب روانشناسی هم همینو میگه دیگه، میگه اینا بخشی از تجربه طبیعی انسانیه.
آها، ولی از نگاه بیولوژی عصبی اینا به هیچ وجه عادی نیستن. ببین، اینا حالتهای تغییریافته هوشیاری هستن.
یعنی چی تغییریافته؟
یعنی وقتی شما عصبانی هستی مغزت اصلا تو حالت عادی کار نمیکنه، بلکه کاملا تحت تأثیر مستقیم هورمون‌های استرسه. وقتی شما یه تهدید رو تو دنیای بیرون احساس می‌کنی یا حتی وقتی حس می‌کنی کنترل اوضاع از دستت در رفته، سیستم عصبی سمپاتیکت روشن میشه.
همون سیستم جنگ یا گریز معروف.
دقیقاً همون. روشن میشه تا تمام انرژی بدن رو برای مقابله با خطر بسیج کنه.
خب بذار این رو با یه تصویرسازی خیلی ملموس برای بچه‌ها روشن کنم. تصور کنید تو یک جنگل هستید و ناگهان یه دایناسور تیرکس گرسنه از پشت درخت‌ها میاد بیرون و میافته دنبال شما.
عجب تصویر وحشتناکی.
آره دیگه. تو اون ثانیه شما با خودتون نمیگید خب من امروز یکم خستم، با 50% توانم میدوم. اصلاً شما 100% انرژی حیاتی بدنتون رو صرف فرار میکنید.
بله، چون پای جون در میونه.
و نکته جالبش برای من اینه که تو اون لحظه فرار تمام توجه و آگاهی شما فقط و فقط به 3 تا چیز محدود میشه. اول بدنتون، چون باید جون سالم به در ببره. دوم محیط اطرافتون که دایناسور الان کجاست و از کدوم مسیر فرار کنم. و سوم زمان.
آها، زمان که چقدر طول میکشه تا به یه جای امن برسم.
دقیقاً.
و ببین، همین توجه 100% به بدن، محیط و زمان تبعات به شدت مهمی تو فیزیک بدن ما داره. تو لحظه‌ای که سیستم هوشدار روشن میشه، بدن شما نیاز به یه انرژی عظیم و فوری داره. خب این انرژی از کجا میاد؟
از کجا؟
بدن شروع میکنه به کشیدن انرژی از اون میدان الکترومغناطیسی نامرئی که اطراف شما رو احاطه کرده.
او یعنی انرژی رو از اطرافمون میکشیم داخل؟
دقیقاً. این انرژی حیاتی تبدیل میشه به مواد شیمیایی، یعنی همون هورمون‌های استرس مثل کورتیزول و آدرنالین. حالا از نظر فیزیک کوانتوم میدونی چه اتفاقی میفته؟
چه اتفاقی؟
میدان انرژی اطراف شما کوچیک و کوچیکتر میشه. شما تمرکزتون رو از روی امکانات نامحدود بر می‌دارید و تمام اون رو روی ماده قفل می‌کنید.
پس تو حالت استرس ما بیشتر به ماده و ذره تبدیل میشیم تا انرژی و موج.
دقیقاً، تمام تمرکز ما روی بقا تو دنیای فیزیکی محدود میشه.
خب راستش اینجا یه تناقض خیلی بزرگ وجود داره که ذهن من رو بدجوری درگیر کرده.
چه تناقضی؟
ببین، اگر سیستم استرس برای مواقع خطرناک اورژانسی مثل فرار از دست همون دایناسور طراحی شده تا جون ما رو نجات بده، پس چرا تو زندگی مدرن نمیتونیم کلیدشو خاموش کنیم؟
سوال خیلی خوبیه.
چرا ما تو ترافیک یا مثلا وقتی یه پیامک اعصاب خورد کن میگیریم دقیقا همون واکنش فرار از دایناسور رو نشون میدیم؟ یعنی ما به این چرخه اعتیاد پیدا کردیم.
آره، متاسفانه.
ولی چطور ممکنه؟ ما که از استرس و مشکلاتمون همیشه شکوه و شکایت میکنیم، چطور به چیزی که ازش متنفریم معتاد میشیم؟
ببین، این همون تله‌ایه که بشریت توش گیر افتاده. ترشح هورمون‌های استرس به شدت اعتیادآوره. وقتی این مواد شیمیایی قدرتمند مدام تو جریان خون شما آزاد میشن، سلول‌های بدن به این سطح از تحریک عادت می‌کنن، درست مثل یه معتاد به مواد مخدر.
وای، چه ترسناک.
آره، و نتیجه‌اش چیه؟ وقتی زندگی یکم آروم میشه، بدن احساس خلسه و کمبود می‌کنه. پس چی کار می‌کنه؟
می‌گرده دنبال یه دردسر جدید.
آفرین. ناخودآگاه از مشکلات، شرایط تلخ زندگی، خاطرات بد و حتی همون آدم‌های سمی و اعصاب خردکن اطرافمون استفاده می‌کنیم تا بهانه پیدا کنیم.
بهانه برای چی؟
برای اینکه دوباره همون مواد شیمیایی رو تو بدن ترشح کنیم. ما از مشکلاتمون استفاده می‌کنیم تا اعتیادمون به هورمون‌های استرس رو تغذیه کنیم. قانون فرکانس مغز خیلی ساده است. هر چه احساس قدرتمندتری نسبت به یه مشکل یا یه شخص تو گذشته داشته باشیم، توجه بیشتری بهش می‌کنیم.
و هر جا که توجه ما میره، انرژی ما هم به همون جا میره.
دقیقاً، یعنی ما داریم تمام قدرت عمر و انرژی حیاتی خودمون رو دودستی تقدیم اون فرد آزاردهنده یا اون مشکل حل نشده می‌کنیم.
میدونی این تفاوت بین انسان و حیوانات واقعا تکان دهنده است و نشون میده مغز ما چقدر شمشیر دولبه‌ایه.
چه کار؟
فکر کنید به یه گورخر تو مستندای حیات وحش. خب گورخر با تمام قوا از دست یه شیر فرار میکنه. اگر جون سالم به در بیاره، فقط چند دقیقه بعد از فرار میبینید که آروم سرش رو انداخته پایین و داره تو دشت علف میخوره.
آره، انگار نه انگار که تا یک قدم یه مرگ رفته بوده.
دقیقاً. سیستم استرسش کاملا خاموش شده. اما انسان چطور؟ ما اصلا نیاز به شیر و دایناسور نداریم.
ما خودمون استاد استرسیم.
آره، ما میتونیم رو مبل دراز بکشیم و فقط با فکر کردن به یه خاطره تلخ مال 10 سال پیش یا یه نگرانی در مورد هفته آینده کل سیستم استرس رو با همون شدت گورخر روشن کنیم.
بله، فقط با یه فکر.
و ببین، اگه افکار ما میتونن به تنهایی کلید سیستم استرس رو بزنن، مواد شیمیایی سمی تولید کنن و دکمه‌های ژنتیکی بیماری رو تو بدن ما فشار بدن، خب یه نتیجه‌گیری دیوانه کننده به دست میاد.
اینکه آیا افکار میتونن ما رو شفا هم بدن؟
دقیقاً. آیا افکار میتونن همونقدر قدرتمند باشن که ما رو شفا بدن؟
این همون سوالیه که تو قلب تمام این آموزه هاست. اما قبل از اینکه به مکانیزم شفا برسیم، باید بدونید وقتی فقط با افکارتون استرس رو روشن میکنید، چه بلایی سر فیزیولوژی خودتون میارید. ببین، وقتی اون گورخر از دست شیر فرار میکنه، هورمون‌های استرس تو جریان دویدن فیزیکی مصرف میشن و میسوزن. اما انسان مدرن چی؟
آخ، این همون وضعیت فاجعه بار ما تو دنیای امروزه. فرض کنید نشستید توی یه جلسه آنلاین زوم، رئیستون یا مثلا یه همکار داره حرفی میزنه که شما رو به مرز جنون میرسونه.
آره، از دستش کلافه میشی.
اصلاً از شدت خشم دلتون میخواد دستتون از تو مانیتور رد کنید و خفش کنید. تو این حالت قلب شما داره با سرعت و شدت تمام میتپه، دقیقا مثل زمانی که دارید تو جنگل از دست دایناسور میدوید.
ولی هیچ حرکتی در کار نیست.
دقیقاً. واقعیت چیه؟ شما نه در حال فرار هستید، نه دارید می جنگید. فقط روی یه صندلی بی حرکت نشستید و دارید به یه صفحه مانیتور نگاه می کنید.
و قلب داره بی خودی پامپاژ می کنه.
آره، قلب داره خون رو با فشار تمام برای عضلات دست و پا پامپاژ می کنه. اما علیه یه سیستم بسته. چون هیچ حرکت فیزیکی برای تخلیه این فشار وجود نداره. نتیجه ریتم قلب کاملا به هم میریزه.
قلب دچار همون نامنسجمی یا اینکوهرنس میشه.
و وقتی ریتم قلب از نظم خارج بشه، ما تو اون لحظه توانایی اعتماد کردن، همدلی کردن و باز کردن قلبمون به روی ایده های جدید رو به طور کامل از دست میدیم. عملا تبدیل میشیم به یه ماشین بقا.
دقیقاً همینطوره. و میدونی این هرج و مرجی که تو قلب ایجاد میشه مستقیما به مغز مخابره میشه. وقتی شما تو حالت بقا هستید، مغز به طور غریزی دائما در حال اسکن کردن محیط اطرافه تا خطر بعدی رو پیش بینی کنه.
یعنی همش دنبال دردسره؟
آره، توجه شما مثل یه توپ پینگ پانگ به سرعت شیفت میکنه. یه لحظه روی اون همکار تو جلسه زوم، ثانیه بعدی روی قسط وام، ثانیه بعد روی ایمیلی که جواب ندادید و بعد روی خبری که صبح خوندید.
وای، چقدر خسته کننده.
خیلی. هر کدوم از این عناصر، یعنی آدم‌ها، اشیا و مشکلات، یه شبکه عصبی مجزا تو مغز شما دارن. وقتی توجهتون اینطوری پخش میشه، مدارهای عصبی مختلف تو مغز شروع میکنن به شلیک کردنهای نامنظم و خارج از ریتم.
یعنی یه چیزی مثل یه طوفان رعد و برق بی‌نظم درون جمجمه ما.
دقیقاً همینه. مغز شما چند پاره و تکه تکه میشه. امواج مغزی شما وارد یه حالت به شدت تحریک شده و نامنظم میشن که بهش میگیم امواج بتای بالا یا های بتا.
بتای بالا.
آره. تو بتای بالا مغز تبدیل میشه به خانه‌ای که ساکنانش با هم در حال جنگ هستن. هیچ ارتباط منسجمی بین بخش‌های مختلف مغز وجود نداره و یه قانون خیلی ساده وجود داره. وقتی مغز شما درست کار نمی‌کنه و امواجش نامنسجمه، خب شما هم تو زندگی درست کار نمی‌کنید.
چه تعبیر جالبی. و این دقیقاً همون دلیلیه که چرا هیچ وقت، و تاکید می‌کنم هیچ وقت، نباید تو حالت عصبانیت و استرس تصمیم مهمی بگیریم.
اصلا فاجعه میشه.
آره، اگه تو همون حالت بتای بالا اون ایمیل تون رو به رئیستون بفرستید یا اون پیام عصبی رو تایپ کنید، 100% فردا صبح پشیمون میشید.
100%.
چرا؟ چون تو حالت بقا بین واقعیت بیرونی و درک ما از اون واقعیت یه دره عمیق افتاده. ذهن تحلیلی تو اون لحظه داره از خاطرات گذشته استفاده میکنه تا بدترین سناریوی ممکن رو برای آینده پیش بینی کنه.
دقیقاً.
وقتی آدما تو این حالت احساسی سعی میکنن زندگیشون رو تحلیل کنن، همیشه اوضاع رو بدتر رو پیچیده تر می کنن. خب حالا سوال حیاتی اینه.
بپرس.
من نشستم و مغزم داره تو بتای بالا می سوزه. چطور باید این چرخه رو متوقف کنم؟ آخه من که نمیتونم فقط به مغزم بگم آروم باش، اون هم بگه چشم و گوش کنه. پادزهر این طوفان چیه؟
ببین، پادزهر برای ذهنی که درگیر ماده و مشکلاته ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه. پادزهر در واقع هیچ چیزه.
هیچ چیز.
آره، هیچ چیز. ببین، تو حالت استرس توجه شما از نوع همگراست، یعنی فوکوس لیزری و وسواسگونه روی یه شخص، یه شی یا یه مشکل خاص. برای خروج از این امواج مخرب بتای بالا ما باید مکانیزم تمرکز رو کاملا برعکس کنیم.
یعنی چطوری؟
یعنی باید از تمرکز همگرا به سمت تمرکز واگرا حرکت کنیم. یعنی باز کردن آگاهی و تمرکز روی فضا، روی وسعت و انرژی اطرافمون.
آها.
وقتی شما تلاش میکنید به جای تمرکز روی یه درد فیزیکی یا یه مشکل مادی، بیاید و فضای نامرئی اطراف بدنتون رو حس کنید و آگاهیتون رو گسترش بدید، یه اتفاق بیولوژیکی بی‌نظیر میفته. فرایند تحلیل کردن متوقف میشه.
اوه، چه جالب. بذارید فرکانس های امواج بتا رو با یه مثال خیلی کاربردی برای بچه‌ها شفاف کنم.
بگو.
فرض کنید چون الان روی صندلی نشستید، ریلکس هستید و دارید با آرامش به این صحبت‌های ما گوش میدین. تو این لحظه امواج مغزی شما تو حالت بتای پایین یا لو بتا قرار داره. یعنی هوشیارید اما آروم.
اوه، یه حالت طبیعی.
حالا اگه من یهو وسط صحبت بهتون بگم یک خبر بد، همین الان باید یه آزمون سخت ریاضی بدید و اگر قبول نشید شغلتون رو از دست میدین، چه اتفاقی میفته؟
استرس شدید میگیرن.
آره فوراً تو جاتون صاف میشید، ضربان قلبتون میره بالا و تمام حواستون رو جمع میکنید. الان مغز شما شیفت کرد روی بتای متوسط یا مید بتا تا هوشیاری رو برای حل این مشکل ببره بالا. تا اینجا اوضاع خیلی هم بد نیست.
نه، این واکنش طبیعیه.
اما وقتی خشم کنترل نشدنی، ترس از آینده یا وسواس فکری روتون مسلط میشه، شما پرتاب میشید به بتای بالا، جایی که فرکانس مغز 3 برابر سریعتر و آشفته تر از حالت آروم اولی است.
بله، دقیقا همون طوفانه.
و همونطور که شما گفتید، راه فرار از این آشفتگی درک فضاست. وقتی ما آگاهیمون رو باز میکنیم و به هیچ چیز فکر نمیکنیم، صدای اون منتقد درونی، همون صدایی که مدام تو سرمون حرف میزنه و بهش میگن شبکه ی حالت پیشفرض، بالاخره خفه میشه.
و چه حس رهایی بخشیه؟
واقعا، در نتیجه امواج مغز کند میشن و ما وارد حالت آرامتر آلفا میشیم.
بله، و ورود به این فرکانس آلفا در واقع اولین قدم شفاست. چرا؟ چون تو حالت آلفا بخشای مختلف مغز که تو حالت استرس از هم جدا شده بودن و درگیر جنگ بودن، تازه متوجه میشن که آها دیگه خطری نیست.
پس آژیر قرمز خاموش میشه.
دقیقاً. پس شروع میکنن به هماهنگ شدن و سینک شدن با هم دیگه. ما یه قانون معروفی تو علم اعصاب داریم که میگه نورون هایی که با هم شلیک میکنن با هم سیمکشی میشن.
آره این خیلی معروفه.
وقتی امواج مغزی آروم و هماهنگ میشن، جوامع بزرگتری از نورون ها با هم ارتباط برقرار میکنن و کل سیستم مغز به یه یکپارچگی هارمونیک و زیبا میرسه. حالا بدن به جای اینکه انرژیش رو صرف فرار از اون دایناسور خیالی بکنه، این انرژی رو صرف ترمیم و بازسازی خودش میکنه.
خب این عالیه. رسیدن به آلفا یعنی آرامش و ترمیم. اما ببین، ما اول برنامه یه قول بزرگتر به بچه ها دادیم.
چه قولی؟
ما از ارتقای بیولوژیک و هک کردن سیستم عامل صحبت کردیم. اگه دانشجوها بتونن از اون طوفان بتا عبور کنن و با آلفا برسن، قدم بعدی چیه؟ چطور میتونیم وارد اون لایه‌های عمیق‌تر بشیم و تغییرات بنیادین تو بدنمون ایجاد کنیم؟
خب اینجاست که ما از مرز فیزیک عبور میکنیم و وارد ناشناخته ها میشیم. ببین، وقتی شما تو حالت آلفا هستید، اگه بتونید به جای تلاش برای کنترل اوضاع کاملا رها بشید، تسلیم بشید و آگاهی خودتون رو تو این فضای نامحدود گسترش بدید، امواج مغزی شما باز هم کمتر میشه
و میریم تو یه فرکانس جدید.
بله، وارد حالت تتا میشید. تتا یه حالت بسیار خاصیه. تو فرکانس تتا بدن شما عملا خوابیده، اما ذهن شما هنوز بیدار و آگاهه.
وای، چقدر عجیب.
میدونین یعنی چی؟ یعنی در گاف صندوق بالاخره باز شده. تو حالت تتا درهای بین ذهن خودآگاه که همون ذهن تحلیلگر و منطقیه و ذهن ناخودآگاه که سیستم عامل واقعی بدنه، کاملا باز میشه.
یعنی اون نگهبانی که مدام میگفت تو مریضی، تو نمیتونی تغییر کنی، این کار غیر ممکنه، اون نگهبان خوابش برده.
دقیقا، نگهبان خوابه.
وقتی ذهن تحلیلگر که پر از فیلترهای محدود کننده است کنار بره، ما به شدت تلقین پذیر میشیم. اطلاعات و دستورات جدید بدون هیچ سانسوری مستقیما وارد سیستم عصبی خود مختار میشن. همون سیستمی که داره هضم غذا، ضربان قلب، ترشح هورمون‌ها و تقسیم سلولی ما رو بدون اینکه بهش فکر کنیم مدیریت میکنه.
دقیقاً همینه. شما مستقیما دسترسی ادمین به سیستم عامل بدنتون پیدا کردید. خیلی ساده است.
دسترسی ادمین چه مثال خوبی.
اما ببین، هنوز تمام نشده. اگه شما بتونید تو همین حالت عمیق و بی‌وزنی باقی بمونید، یه اتفاق نادری رخ میده. برخی افراد تو این مرحله به چنان سطح بالایی از سازماندهی درونی میرسن که ناگهان همه چیز منفجر میشه.
اوه.
البته نه، یه انفجار مخرب، منظورم یه انفجار انرژی درونیه.
آره، این همون نقطه اوج ماجراست. تو یه لحظه تمام دنیای بیرون محو میشه، شما دیگه هیچ تصوری از بدن فیزیکی خودتون ندارید، نه چیزی میشنوید، نه بویی حس میکنید، نه به مکان فکر میکنید و نه به زمان.
کاملا در فضای بیکران.
شما کاملا به یه آگاهی خالص تبدیل بشید که مستقیما به میدان کوانتومی متصل شده و اینجاست که سیستم عصبی به شدت برانگیخته میشه. اما این برانگیختگی از جنس ترس و فرار از دایناسورس نیست.
نه، اصلا از جنس ترس نیست.
از جنس خلسه، وجد خالص و یه لذت ماوراییه.
تو این لحظه امواج مغزی از کند بودن در میان و ناگهان وارد یه فرکانس به شدت بالا، منظم و قدرتمند میشن به نام امواج گاما.
دقیقاً امواج گاما. این امواج نشون دهنده یه سوپر هوشیاری هستن. این بالاترین سطح از انسجام مغزیه که یه انسان میتونه تجربهش کنه.
صبر کن. من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
باشه، بپرس.
چون میدونم شنونده ما الان داره پیش خودش میگه اوکی، حس خلسه و اتصال به میدان کوانتومی خیلی شاعرانه و قشنگه، اما شما دارید از ناپدید شدن تومورای سرطانی صحبت میکنید.
بله، کاملا فیزیکی.
شما دارید از کسی صحبت میکنید که نابینا بوده و بینایش برگشته، یا کسی که از روی ویلچر بلند شده. چطور ممکنه ورود به حالت گاما به صورت فیزیکی یه عصب قطع شده رو ترمیم کنه؟ علم پشت این معجزه چیه؟ اصلا ذهن چطور ماده رو تغییر میده؟
ببین، این چالش بسیار عالی و واجبیه و باید بگم این اصلا جادو نیست، این علم بیولوژی محضه.
خب پس برامون بشکافش.
بیا به علم اپیژنتیک نگاه کنیم. ما قدیما فکر میکردیم ژن‌ها سرنوشت ما رو تعیین میکنن، اما امروز میدونیم که این محیط و سیگنال‌های محیطی هستن که ژن‌ها رو روشن یا خاموش میکنن. حالا مهمترین سیگنال برای سلول چیه؟
چیه؟
انرژی و فرکانس. وقتی شما تو حالت گاما قرار میگیرین، سیستم عصبی خودمختار شما که مرکزش تو مغز لیمبیک قرار داره، در معرض یه فرکانس انرژی بسیار بالا و به شدت منظم قرار میگیره. این انرژی عظیم از طریق سیستم عصبی به تک تک سلول‌های بدن مخابره میشه. ببین، سلول‌های شما گیرنده‌های فرکانس دارن. وقتی این انرژی بالا به سلول میرسه، میدونی چی کار میکنه؟
ژن‌ها رو تغییر میده؟
دقیقاً، ژن‌های قدیمی و بیمار رو خاموش میکنه و ژن‌های جدید و سالم رو روشن میکنه. این ژن‌های جدید شروع میکنن به ساختن پروتئین‌های جدید و میدونیم که پروتئین‌ها واحدهای سازنده ساختار و عملکرد بدن هستن.
پس بدن شروع میکنه به بازسازی فیزیکی خودش.
بله، بنابراین وقتی شما تو حالت گاما هستید، یه امضای الکترومغناطیسی کاملا جدید به سلول‌های سیستم ایمنی، سلول‌های عصبی و بافت‌های بدن می‌فرستید.
چقدر خارق‌العاده؟
انرژی مستقیماً داره ماده رو شکل میده و بهش دستور میده. اینجاست که بافت آسیب دیده با دستور ژنتیکی جدید ترمیم میشه. التهاب از بین میره و ما شاهد همون ارتقای بیولوژیک هستیم که شبیه به معجزه به نظر میرسه. اما در واقع کارکرد طبیعی بدنیه که سیستم عاملش آپدیت شده.
واو. راستش این توضیح همه چیز رو کاملا منطقی میکنه. پس ما با عبور از استرس دنیای مادی و رسیدن به اون فضای بی‌نهایت، در واقع فرکانس سیگنالی که به سلول‌هامون میفرستیم رو از حالت بقا و تخریب به رشد و ترمیم تغییر میدیم.
دقیقاً همینه.
یعنی ما انرژی که داشتیم بیخودی به مدیرمون یا خاطرات تلخ گذشتمون میدادیم رو پس میگیریم، اون رو به داخل بدن برمیگردونیم و باهاش پروتئین‌های جدید و سلامتی میسازیم. این واقعاً شگفت‌انگیزه.
و دقیقاً به همین دلیله که عبور از استرس و درک امواج مغزی فقط یه تمرین آرامش بخش ساده نیست.
نه، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست.
بله، این کلید تکامل فردی شماست. شما در واقع در حال بازنویسی سرنوشت بیولوژیک خودتون هستید.
خب، حالا که این سفر عمیق و علمی از دل استرس تا شفای کوانتومی رو با هم طی کردیم، میخوام شما شنوندای عزیز رو با یه سوال کلیدی تنها بذارم.
سوال خیلی مهمیه.
همین الان به زندگیتون نگاه کنید. انرژی و توجه گرانبهای شما در اسارت کدوم شخص، کدوم ترس، آینده یا کدوم خاطره تلخ تو گذشته گیر کرده؟ شما دارید انرژی حیاتی کدوم سلولتون رو خرج عصبانیت از یه پیامک ساده میکنید؟
دقیقاً.
اگه همین امروز تصمیم بگیرید توجهتون رو از روی اون مشکلات بردارید و این انرژی عظیم رو به سیستم داخلی بدنتون برگردونید، چه واقعیت جدیدی، چه سلامتی شگفت‌انگیزی و چه آینده‌ای میتونید خلق کنید؟ قدرت تماماً در دست شماست. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستانتان معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالهای خودتان رو برامون کامنت کنید.